صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنفس الأحاديث لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أبي المفتي كالأصول المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم نسبت به ترجیح به صفات راوی مجموعاً دو تا روایت بیشتر نداریم. مرفوعی زراره رو ایشون سندن نپذیرفت، مقبوله رو هم متنش رو خوندیم، هنوز بحثش باقی مونده. خب طبیعتاً شما خاطر مبارکتون باید باشه که مقبوله عمر ابن حنظله ابتدا ترجیح به صفات رو ذکر کرد، الحکم و ما حکم بهی اعدل و هما و افقه و هما و اصدق و هما فی الحدیث و اورع و هما. البته بعد از ترجیح به صفات راوی رفت سراغ ترجیح به مشهور، اون روایتی که شهرت داره اونو مقدم کنیم. بعدش هم رفت سراغ اونی که موافق کتاب و موافق سنت است و اونچه که مخالف عامه است و اینا رو عرض کنم خدمت شما. یکی یکی مرجحات دیگر رو هم ذکر کرد. ما الان فعلا به اون مرجحات دیگر کار نداریم، میخوایم ببینیم این ترجیح به صفات راوی در این روایت آیا برای ما اثبات میکنه که صفات راوی میتواند بین دو روایت متعارض مرجح ایجاد بکنه. یعنی اگر دو روایتی که راویش اعدل بود، افقه بود، اصدق بود، اورع بود، این برامون کفایت بکنه که اون روایت رو بپذیریم و روایت دیگر را کنار بزنیم. ایشون یه نکاتی رو در مورد مقبول ذکر کرده. نکته اولی که ایشون ذکر میکنه این است که این روایت دوستان در مورد تعارض بین دو حاکم و قاضی بود. آخه یه وقت شما میگید دو تا روایت با هم تعارض دارن، یکی میگه یجب الجمعه، یکی میگه یحرم الجمعه، روایت این با هم متعارضن، ما هم بحثمون اینجاست دیگه. اما یه وقت دو تا آقا، دو تا مرجع تقلید، دو تا قاضی، اینا با هم دیگه اختلاف دارن، این آقا یه چیز میگه، اون آقا یه چیز دیگه میگه. امام هم فرمود ببین کدام عادل ترن، کدام اورعن، کدام افقهن، کدام اصدقن. این که دو تا راوی، دو تا حاکم، دو تا مفتی، یعنی راوی که در واقع حاکم است و مفتی به عنوان انه الحاکم، به عنوان انه المفتی، ما اونجا صفات راوی رو بیاریم، این دلالت نمیکنه نسبت به دو روایت متعارض هم بتونیم همین حرف رو بزنیم. خب این حرف رو بعضی ها خواستن انگار بزنن و با این نکته این روایت رو از دست ما بگیرن، یعنی بگم این روایت قابلیت این که ما بهش استناد بکنیم برای ترجیح به صفات راوی ندارد. مرحوم مظفر می‌فرماید این حرف درست نیست، این خدشه وارد نیست. چرا؟ دقت کنید. ببینید دوستان، در صدر اسلام، صده‌های اول صدر اسلام، اونجا تو مباحث علمی وقتی یه کسی میخواسته یه نظری رو بده، یه فتوایی رو بده، یه حکمی رو بده، به لسان روایت اون حکم رو بیان میکرده. اصلا یه زمانی بودن، میدونید این رسالایی که الان دم دست من و شماست، رساله مرحوم امام و مراجع، این شکل از رساله چند ساله در اومده؟ این شاید کمتر از 100 ساله. کمتر از 100 سال این شکل از رساله. بله به این شکل در آمدنش که یک کسی نظر خودشو بگه بابندی شده باشه، اینجوری نبوده. رساله اصلا ما رساله فارسی نداشتیم یه زمانی، عمرش کمتر از 100 ساله. شما وقتی عقب میرید تو تاریخ نگاه میکنید، بعضی از علما وقتی میخواستن نظرات خودشونو بدن نسبت به مسائلی که مورد سوال بوده، اینا متن روایت رو ذکر میکردن. اگر روایات متعددی هم داشتیم اونا رو بررسی میکردن، اونی که مورد قبولشون بوده متن روایت رو میآوردن تو رسالهشون، اینا چیکار میکردن؟ پخشش میکردن. اون وقت من مقلد چیکار میکردم؟ میومدم متن روایت رو میدیدم بهش عمل میکردم، اون روایت که مرجع تقلید من قبول داشت. یه زمانی اصلا اینجوری بوده، برخی از کتب روایی ما در واقع کتاب رساله اون عالم بوده که اون روایاتی که قبول داشته اونا رو میآورده. خب در صده های اول، در صدر اول هم دوتا قاضی وقتی میخواستن حکم کنن، به جای اینکه برداشت خودشون و استنباط خودشون رو از مجموعه ادله جمع بندی کنن و به لسان خودشون بگن، اون روایتی رو که قبول داشتن اونو میآوردن. در واقع اینجوری عرض کنم، حاکم و قاضی راوی هم بوده. و لذا اینجا اینطور نیست که این حاکم و قاضی که این روایت داره در موردش صحبت میکنه راوی نباشد، این راوی هم بودن. این حاکم و قاضی یه روایت نقل میکرده، اونم یه روایت نقل میکرده. خب اینم میشه روایت، این متعارضه، این دیگه خارج از دو روایت متعارض نیست. این روایت نقل کرده، اونم روایت نقل کرده، به لسان خودشون، استنباط خودشون، اجتهاد خودشون رو که نگفتن که ما بگیم آقا نظر فتوایی و اجتهادی این آقا با نظر فتوایی و اجتهادی اون آقای دیگه فرق میکنه، این ربطی به روایتین متعارضین ندارد. این که نبوده که. و لذا دوستان متن روایت رو هم که دقت میکنید، بستر اون روایاتیست که اینها نقل میکردن. میگه این یکی یه روایت از شما نقل میکنه، اون یکی روایت دیگه نقل میکنه، صحبت سر دو روایت است. و لذا دوستان بحث روایتین متعارضتین در این روایت مطرحه و میتوانیم از این روایت برای این جهت استفاده کنیم. این نکته اولی که ایشون نسبت به مقبوله ذکر کرده که در واقع جواب یک اشکالی است که مطرح شده. اما نکته دوم، مرحوم مظفر می‌فهمد در عین حال که ما نسبت به اشکال اول موضع گیری کردیم و اشکال اول رو نپذیرفتیم، در عین حال معتقدیم از این روایت در باب صفات راوی نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی این روایت به درد صفات راوی نمیخوره. خوب عرضم رو دقت کنید. چرا دوستان این روایت به درد صفات راوی نمیخوره که ما بگیم به این روایت ترجیح به صفات راوی را میپذیریم؟ ببینید دوستان، یه وقت هست امام دو تا راوی رو در نظر میگیرن که حاکم نیستن، مفتی نیستن، قاضی نیستن. این بابا اومده یه چیزی رو از امام صادق شنیده نقل میکنه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه، فقط نقاله، نقل کننده است. اون دیگری هم همین جور یه روایتی رو شنیده از امام صادق، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه داره نقل میکنه. اما یه وقت هست ما یه صفتی را در راوی در نظر میگیریم، اما نه راوی به عنوان روایت کننده فقط و نقال، بلکه در راوی به ما هو حاکم در نظر میگیریم. یعنی جهت حاکم بودنش، جهت قاضی بودنش، جهت مفتی بودنش رو در نظر میگیریم. یعنی میگیم این راوی چون فتوا هم داره میده، چون قاضیه حکم داره میکنه، این دوتا راوی ببینیم کدوم عدلن، کدوم عادل تره، اونو بپذیریم. من از شما سوال میکنم، اگر امام علیه السلام نسبت به راوی به ما هو و حاکم، به ما هو و قاضی، به ما هو و مفتی یه چیزی رو به عنوان مرجح اعلام بکنه، آیا می شود محکم و مطمئن گفت در راوی که حاکمم نیست همون مرجح وجود داره؟ یعنی میتونیم این حرفو بزنیم؟ مرحوم مظفر معتقد است نمیتونیم این حرفو بزنیم. حالا یه نشانه هم داره اونو عرض میکنم، دوباره این عرضم رو تکرار بکنم. ببینید ایشون میفرماید امام علیه السلام که فرمودن برید سراغ این دو تا راوی، دو تا قاضی، دو تا حاکم، ببینید کدوم عادل تره، کدوم اورعه، کدوم اصدقه ها، در چه مقامی این حرف رو زدن؟ تو مقامی که راوی حاکمم هست، تو مقامی که راوی مفتی و قاضیم هست. گفتن آقا این راوی که میخواد حکم بکنه، فتوا بده، هر کدوم عادل تره، هر کدوم صادق تره، قول اونو بپذیرید. اما این که امام صفات راوی را مرجح قرار دادن تو راوی به ما هو حاکم و مفتی و قاضی، این دلیل نمیشه بر این که اگر ما دو تا راوی داشتیم مقامشون مقام قضا و حاکم و مفتی نبود، اصلا مفتی نبودن، دو تا آدم بی سواد که فقط فرض کنید روایت رو شنیدن اومدن دارن برای من و شما نقل میکنن. امام اونجا هم بفرماید هر کدوم عدل بودن، هر کدوم اورع بودن، هر کدوم اصدق بودن، اونا عرض کنم بپذیرید. و لذا ایشون میفرماید ما نمیتونیم، چون صفات راوی مربوط به راویه دیگه، مربوط به روایت که نیست که. دوستان بزرگوار، صفات راوی مرجح در راوی است یا مرجح در روایته؟ مرجح در راوی است. میخواد بگه این دو تا راوی رو با هم دیگه سنجش کن، کار به دو تا روایت نداره. بله بحث شهرت که پیش میاد دیگه ما راوی رو بگید میذاریم کنار، بگیم راوی هر چی میخواد باشه مهم نیست، دو تا روایت ببین کدوم شهرت داره، اونجا میتونیم ازش استفاده کنیم. کما اینکهشون بعدن خواهد گفت ما از این روایت برای ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه میتونیم استفاده کنیم، چون این مرجحات مربوط به خود روایت و متن روایت ربطی به راوی نداره. اما وقتی میاد سراغ خود راوی، امام در مورد راوی حاکم یه حرفی میزنن، الزاماً این حرف در مورد راوی خالی، راوی که حاکم نیست، صادق نیست، ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم، مطمئن نمیشیم. یه قرینه و یه شاهدی هم میاره. دوستان بزرگوار، اگر راوی نه به ما هو حاکم، نه به ما هو قاضی و مفتی مورد نظر امام بود، نباید میگفت از این دوتا راوی ببین کدوم افقهه. آخر راوی که نیاز نیست بگید فقیه باشه، بقال سر کوچه هم که هیچ سوادی نداره میتونه از امام صادق علیه السلام یه چیزی شنیده باشه بیاد برای من شما بگه، فقط باید حافظه درستی باشه، داشته باشه، فقط باید آدم نسیانکاری نباشه زیاد. اما اینکه لازم باشه فقیه باشه، اهل فهم باشه، اینا که لازم نیست. که اینکه امام میفرمان ببین کدوم یکی از این دوتا عدل از کدوم یکی افقهه، یعنی افقه رو هم تو صفات راوی میاره، معلوم میشه راوی به ما هو حاکم و قاضی و مفتی رو مورد نظر قرار داده یا راوی تنها رو، راوی به ما هو قاضی و حاکم رو. و لذا ما نمیتونیم تو راوی که حاکم نیست، مفتی نیست، قاضی نیست، بگیم اونجا این صفات راوی اثرگذاره و این مرجح قرار داده میشود. ولذا دوستان ایشون در جمع بندی میفرماد ما به این روایت نمیتوانیم برای ترجیح به صفات راوی استناد بکنیم. این دوستان نکته دومی که ایشون در اینجا ذکر کرده. نکته سوم دوستان این است که تو لابلای عرائضم عرض کردم در مقبوله بعد از بحث از صفات راوی رفته سراغ ترجیح به شهرت. ایشون میفرماد وقتی ترجیح به شهرت رو عرض کنم مطرح کرده، چون دیگه از این به بعد مرجح مال خود روایت هست، دیگه کار به راوی نداره. میگه ببین این دوتا روایت کدوم شهرت بیشتری داره. ایشون میفرماد اینجا ما میتوانیم بپذیریم که ترجیح به شهرت یکی از مرجحاته، چون دیگه حالا راوی میخواد حاکم باشه میخواد حاکم نباشه، اون که تأثیر نداره تو شهرت روایت، اون حاکم بودن و نبودنش تو شهرت روایت چون اثر نداره معلوم میشه، خود روایت ها رو میخواد مرجحش رو بگه و کار به راوی نداره. نگاه کنید عبارت رو، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، اقولو من الواضح ان موردها التعارض بین الحاکمین، حاکم یعنی قاضی، این دو روایت در مورد دو تا قاضیه، دو نفر رفتن پیش، عرض کنم خدمت شما، دو تا قاضی یه بار رفتن پیش این قاضی، عذر میخوام، دو تا قاضی رو برای خودشون حکم قرار دادن، این یکی یه نفر رو پذیرفته، اون یکی هم یه نفر رو پذیرفته، عرض کنم که اونها براش حکم کنن، این یکی یه روایت میخونه، اون یه روایت دیگه میخونه، ولذا میگه موردش تعارض بین دو حاکم از دو قاضی است. البته قاضی که میگیم، عرض کنم امروز قاضی یه معنی خاصی پیدا کرده، اون کسی که میاد قضاوت کنه میشه قاضی. الان شما اگر دو نفر رو عرض کنم پیدا کنید که در اختلاف بین شما و دیگری بیان حکم کنن، اونم به معنی لغوی میشن قاضی، اما بالاخره حتما شما شرایط حکم و قاضی بودن و اینها رو درشون اجمالا دیدید، توانمندی این رو دیدید، لازم نیست قاضی رسمی دادگستری باشه. این که عرض میکنم نگید آقا این یکی رفته یکی رو انتخاب کرده، اون یکی هم رفته یکی رو انتخاب کرده، معلوم نیست اینا علم قضاوت به معنای اصطلاحیشو عرض کنم بلد بودن، اما علل اجمال این ثابت میشود که اینها دوتا آدم بی سواد رو انتخاب نکردن، کسانی رو که شایسته اجمالی برای قضاوت دارن اونها رو انتخاب کردن. علی ای حال این دوتا حاکم میشن، پس این موردش تعارض بین دو حاکم است، لا بین الراویین، راوی به ما هو راوی که در مقام حکم و قضاوت و فتوا نیست، اون محل بحثمون نیست. ولیکن این لیکن جوابه، تا اینجا دوستان انگاری مستشکل میخواد بگه وقتی موردش تعارض بین دو حاکم است، دیگه ربطی بین ربطی به تعارض بین راویین نداره، دو تا روایت متعارض محل بحث نیست. ایشون جواب میده، میگه ولیکن لما کان الحکم والفتوى في الصدر الاول، در اون زمانهای اولیه حکم و فتوا یقعان به نص الاحادیث، یعنی طرف وقتی میخواست فتوا بده حکم متن حدیث رو ذکر میکرده، لا انهما یقعان به تعبیر من الحاکم اول مفتی، اینجور نبوده که بره روایات رو ببینه مثل امروزه بیاد تو رساله خودش عبارت خودش رو بنویسه، جمع‌بندی خودش رو بنویسه، کل اصول المتأخرن استنباطا من الاحادیث. خب وقتی اینطوره، تعرضت هذه المقبوله للروایه و الراوی لارتباط الروایه بالحکم، این مقبوله متعرض روایت و راوی هست به خاطر ارتباط روایت به اون حکمی که این قاضی داده، و من هنا استدل بها علی الترجیح للروایات المتعارضه، ولذا به این روایت استناد شده است، استدلال شده است، عرض کنم بر ترجیح برای روایات متعارضه. خب این اشکال و جوابی که ایشون داره. خب با غیر انه میخواد بگه با این که ما اشکال اول رو جواب دادیم، اما نسبت به خصوص صفات راوی خودمون یه اشکال دیگر داریم، غیر انهم مع ذلک، الا اینکه با وجود این بیان فوق و با وجود دفع اشکال فوق، لا یجعلها شاهدا علی ما نحن فیه، قرار داده نمی شود این روایت شاهد برای ما نحن فیه، ما نمیتونیم این رو شاهد ما نحن فیه قرار بدیم، و سر و فی ذالک، ما نحن فی بحث صفات راویه دیگه، و سر و فی ذالک واضحون، سرش هم روشنه. چرا؟ لأن اعتبار شیء فی الراوی بما هو حاکم، اگر شارع مقدس امام معصوم معتبر دانست چیزی را در ببینید راوی به ما هو حاکم، یعنی کسی که روایت رو داره نقل میکنه از اون دست حاکمه، یعنی از اون دست که میخواد حکم بکنه، غیر اعتبارهی فیه به ما هو راون و محدث، غیر از اون چیزیست که معتبر میداند شارع اون را در اون، از اون جهت که این آقا راوی و محدث نه حاکم. یعنی یه وقت یه کسی فقط داره روایت میکنه، در مقام حکم و فتوا نیست، در مقام قضاوت نیست، یه وقت یه کسی داره روایت نقل میکنه به عنوان حاکم، میخواد ازش تو حکم و فتوای خودش استفاده کنه. اگر امام اونجا صفتی را برای راوی گفتن به عنوان مرجح، الزاما در اینجا نیست. غیر اعتباره فیه به ما هو راو و محدث و المفهوم من المقبول ان ترجیح الاعدل و اورع و افقع انما هو به ما هو حاکم فی مقام نفوذ حکمه، از اون جهت که این راوی حاکم است برای نفوذ حکمش امام این را فرمودن، لا فی مقام قبول روایته. حالا شاهدش چیه؟ و یشهد لذلک انها این مقبوله جعلت من جملت المرجحات کونه افقه، این که افقه رو به عنوان مرجح اووردن، این نشوندنده این است که این راوی یعنی فقاهتی داشته، توان فتوا و حکم و قضاوت داشته. کونه افقه سی عرض کونه اعدل و استقف الحدیث ولا ربطل الافقهیه به ترجیح روایه من جهت کونه روایه، روایت از اون جهت که روایت از راوی داره نقلش میکنه که نیاز به افقه نداره، که نیاز به فقیه نداره، آدم بی سواد هم میتونه روایت رو نقل بکنه، مهم اینه که آدم حافظی باشد، ذهن به هم ریخته‌ای نداشته باشه، نسیانگر نباشه، و الا سواد چندانی نمیخواد، این عبارت امام رو شنیده اون رو هم برای شما نقل میکنه، مشکلی نداره. نعم ان المقبوله انتقلت بعد ذلك الى ترجیح للروایه بما هي روایه، بعد از ترجیح به صفات میره سراغ ترجیح روایت، از اون جهت که روایت است این دیگه کار به راوی نداره، ابتداعا من ترجیح به شهره و ان کان ذلك من اجل كونها سندا لحكم حاکم، گرچه این روایتی که امام میفرمان اونی که مشهوره بپذیر میخواد سند حکم حاکم قرار بگیره، اما ما الان کار به این که سند میخواد قرار بگیره یا نگیره کار نداریم، امام فرمود ببین این دوتا روایت کدوم یکی شهرت بیشتری داره، فإنه هذا امر آخر غیر ترجیح لنفس الحکم و بیان نفوذه و علیه، بنابراین نتیجه فالمقبوله لا دلیل فیها على ترجیح به صفات، البته و اما ترجیح به شهره و ما یلیها مثل ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه، فسیعت الکلام عنه و یعید، و بعدم یه معید میاره. یه لحظه من دقت کنید، ایشون میفهمد مرحوم کلینی در کافی وقتی میخواد مرجحات رو بشماره صفات راوی رو اصلا نمیاره. چرا؟ چون صفات راوی دو تا روایت داره، یکیش ضعیف السند، این دومی هم که مبتلا به این اشکالی که ما گفتیم هست، و لذا میگه و یعید هذا الاستنتاج، این نتیجه گیری که ما کردیم تأیید میکنه، ان صاحب الکافی لم یذکر فی مقدمه کتابه الترجیح، ترجیح رو مفعول لم یذکر بگیرید، الترجیح به صفات راوی، ترجیح به صفات راوی اصلا ذکر نکرده، این علتش همین بوده که دو تا روایت داره، یکیش ضعیف السند، یکی هم مدلولش مخدوشه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. گفتن این دو تا هر چی گفتن ما گوش بدیم، آره اگه خودشون راضی بشن که دو نفر محاکم، ده نفر محاکم قرار بدیم، شما به یک کسی اختلاف داری میگی این سه نفر بشن هر چی نتیجه گرفتن ما همون عمل کن، اگه توافق شد دیگه، اگه اختلاف نشد که هیچ، باز اختلاف در جای خودش باقی بود. اینا خب به زعم این که این دو نفر میتونن به نتیجه برسن، آخه اگه یه نفر باشه یه نفر رو اون انتخاب کنه صدا این در میاد، این انتخاب کنه صدا اون در میاد، ممکنه توافق هم نتونن بکنن، میگه یه نفر من انتخاب میکنم، یه نفر تو بحث اختلاف زن و شوهر که اینو داریم، تو قرآن داریم که میگه از طرف زن یه نفر انتخاب بشه، از طرف مردم یه نفر انتخاب بشه، این دوتا بشینن سنگاشون رو با هم وا بکنن. آخه گاهی یه جایی میرسه که دیگه زن و شوهر با هم دیگه حرف هم نمیتونن بزنن، یا اینا خودشون با هم دیگه حرف بزنن، دوتا ریش سفید یکی از این ولی یکی از این ولی بشینن با هم دیگه حرف بزنن جمع بندی کنن. این مثل یه چیز شبیه همونه. این ببینید آقا شکل استنباط الان پیچیده شده و الا این فقه همون فقهه، فقه به معنی فهم عمیق درست، به معنی اصطلاحی امروز که یه کسی درجه اجتهاد گرفته باشه مدرکی داشته باشه نیست، اما در اون زمان فقیه شدن، فقیه شدن به همین معنی که بشه ازش تقلید کرده در زمان غیر معصوم به سختی الان نبوده. بالاخره این افقه فرق میکنه با فقیه، فرق میکنه با اون کسی که سواد نداره. علا ایالم راوی لازم نیست فقیه به همون معنا هم باشه. تو روایت نه
گزارشگری همینطوری الان دو نفر بیان از مثلا این صحبت‌های مقام‌گذارانه تو خبر بده، یکی رو به قول یک کارگر بی سواد بی دوره از قوم بوده، یکی رو نماینده ولی فقیه، به کدوم غالب
بعضی وقتا اون کارگره ببینید بستگی داره بخواد چه کار کنه. یه وقت شما میگید آقا این میخواد برداشت خودش رو بگه، میخواد تحلیل سیاسی بکنه، خب بله، اما یه وقت میخواد نقل کنه، میخواد بگه آقا عبارت آقا این بود، این هیچ فرق بین این آقا و آقا نمیکنه.
خیلی از
روایات
نقل مضمون
نقل به نقل به مضمون مگه استنباط بیاد توش به درد نمیخوره؟
نه استنباط توش نیست، کلام امام رغونی فهمیده با الفاظ خودش داره میگه،
نه فهم خودش رو داره میگه،
فهم
خودش نیست. پس ببینید یعنی اگر نفهمیده باشم که آقا منظور امام چیه، میدونه امام چی گفت اونو نقل میکنه، میگه من که نفهمیدم تو بفهم چیه، این چه فرقی میکنه اون نماینده ولی فقیه باشه کارگر باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
من پایبند به الفاظ امام نبودم رو
اصلا مهم نیست الفاظ امام، منم نمیگم الفاظ امام، اما اگر نقل به معنا هم بوده فهم خود طرف دخیل نبوده که شما بگی این ولی فقیه باشه نماینده ولی فقیه باشه یا کارگر باشه فرق میکنه.
میشه تصدیق نباشه آره. داری برگردان میکنی به تعابیر خودت فهم دخیله.
ببینید آقا این صاحب زبان بوده دیگه، یه وقت شما میگید آقا اون عربی حرف میزد این فارس زبان بوده باید عربی میخونده، درست، اما شما فارس زبان منم فارس زبان، اصطلاحات علمی هم که من به کار نبردم که صحبت سر اینا هم که نیست که شما بگید آقا اگه اصطلاحات علمی به کار برده باشه این برگردانش مشکله. نه آقا متن روایت رو امام برای عرف گفته، همونی که مردم میفهمنش، یعنی این گفته آقا یده بول جمعه، اون گفته یحرم الجمعه،
یعنی
دیگه چیزی ندارم، من میگم بیشتر از این چیزی ندارم. ببینید آقا اون چه که مهمه اینو دقت بکنید، دیگه روش تأمل بکنید، اون چه که مهمه اینو که اینو که توجه داشته باشیم تو محاورات وقتی امام علیه السلام روایت داره میگه اصطلاحات قلم به سلم به نمیگه که شما بگید آقا این فهم اون آقا با این فرق میکنه، امام اینو برای عموم مردم گفتن، عموم مردم هم از این میفهمن واقعا، شما نمیتونید الزاماً روایتی که اینها نه چون متن روایت که این دو نفر نقل کردن که تو روایت نمیده که میگه این روایت نقل کرده اونم یکی مخالفش نقل کرده، خب این روایت ها چرا شما میگید اصطلاحات کذایی داره که این آقا نمیفهمه اون آقا میفهمه، نیست واقعا اینجوری، یعنی چه بسا روایت بسیار بسیار ساده و روانی بود این میگه آقا یه جمع جمع میگه یه مردمه، اینم روایت متوارزه دیگه، اصلا اون بابا وقتی روایت رو نقل میکنه این طرف مقابلی که اونجا نشسته و با هم دیگه اختلاف داره اونا میفهمن اینو، اونا که دیگه فقیه نبودن که، اون میگه آقا امام صادق اینجوری فرمودن، این میگه امام صادق اینجوری فرمودن، طرفی هم که اونجا نشسته میگه خب اینا با هم جور در نمیاد، چطور جور در میاد؟ فرض این است که اینا صاحب زمانن، فرض این است که امام علیه السلام اینا رو میگه برای اهل محاوره، بله شما اگر فرض بکنید که امام علیه السلام یه جمله ای فرمودن تو اون جمله یه اصطلاحات خاصی رو به کار بردن که اون اصطلاحات قابل فهم برای همه نبوده، بله، اما اونجوری که طرف مقابل هم ممکن بود نفهمه، لذا ایشون هم که فرضی رو نکرده. خب بریم سراغ ترجیح به شهرت. دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید که ما قبلن که میگیم، عرض کنم خدمت شما حدود 75 صفحه پیش تو بحث شهرت ما عرض کردیم شهرت فی نفس حجت نیست، یعنی خبر واحد حجته، ظواهر حجتن، اما شهرت به ماهی شهرت حجت نیست. اما این شهرتی که به ماهی شهرت حجت نیست، سوالمون این است که آیا میتواند مرجح روایت قرار بگیره؟ ایشون میفهمد عدم حجیت شهرت به ماهی شهرت منافاتی با مرجح بودن نداره. یعنی یک کسی نگه آقا شما که قبلا بحث کردید گفتید شهرت حجت نیست، وقتی بحث کردید و به نتیجه رسیدید که شهرت حجت نیست، معلوم میشه اینجا شهرت نمیتواند مرجح قرار بگیره. ایشون میفهمند نخیر هم که ملازمی وجود نداره، ممکنه شهرت حجت نباشد به ماهی شهرت، اما بتواند همین شهرت مرجح احد الروایتین متعارضتین قرار بگیره. پس جای این بحث وجود داره که ببینیم آیا شهرت به عنوان مرجح قرار داده شده تو روایات ما یا قرار داده نشده. خب شهرت دوستان خاطر مبارکتون باشه، قبلا هم عرض کردیم دو جور شهرت داریم ما، یک شهرت عملیه، یک شهرت روائیه، شهرت در روایت. شهرت عملیه دوستان شهرت فتواییه است. البته شهرت فتواییه ای که می دانیم مستند فتوای مشهور این روایته. یه روایتی داریم فتوای به این روایت مشهور است، به طوری که می دانیم مستند مشهور همین روایته، یعنی استناد کردن به این روایت، بر اساس این روایت فتوا دادن، اینو بهش میگیم شهرت عملیه. یه شهرت داریم دوستان شهرت رواییه، یعنی صرف شیوع نقل خبر، ولو دوستان عمل بر طبق این روایت مشهور نباشد، ولو عمل بر طبق این روایت مشهور نباشد. میخوایم ببینیم این شهرتی که اینجا محل بحثه کدوم یکی از این دوتاست، یکی یکی ایشون بحث میکنه. اول میره سراغ شهرت عملیه. کمکم کنید، شهرت عملیه یعنی چی؟ یعنی این که فتوای مشهور باشد و این فتوای مطابقه با روایت معلوم باشه که مستند مشهور همین روایته، این میشه شهرت عملیه. ایشون میفرمان ما تو روایات ترجیح به شهرت عملیه رو نداریم، ترجیح به شهرت عملیه رو نداریم. میدونید معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که شما روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو که نگاه بکنید، مقبوله عمر ابن حنظله رو که نگاه بکنید، اونجا اگر شهرت اومده مراد شهرت عملیه نیست. یعنی این که امام فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم انا المجمع علی من اصحابه فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس و مشهور عند اصحابه، اینا صحبت از شهرت عملیه نمی کنن، صحبت سر شهرت روائیه است که حالا بعدن هم خواهیم گفت که این روایت داره شهرت روائیه رو میگه. علتش هم دوستان اینه که اینها الان یعنی توی عبارت روایت بیشتر صحبت سر روایته، میگه اونی که در واقع روایت شهرت داره کار به عمل عرض کنم حکام نداره، عمل مفتین نداره، عمل قضات نداره، که اونها عمل میکردن مستندن به این روایت. میگه اون روایتی که در واقع شهرت داره اون رو عقص بکن، اون یکی دیگر رو کنار بزن. ولذا داره ینظر الی ما کان من روایتهم انا المجمع علی من اصحابه. پس این روایت نمیتواند ترجیح به شهرت عملیه را برای ما اثبات کنه. خب اگر دوستان ما بخوایم ترجیح به شهرت رو به عنوان مرجح قرار بدیم، تنها راه اینه که یک کسی معتقد باشد که مرجحات منحصر در اموری که روایات گفتن نیست. یادتونه قبلا یه چیزی رو اشاره کردیم، حواله دادیم، به بعد گفتیم تو مقام سوم ازش بحث میکنیم اگر اشتباه نکنم. یک بحث اینه که اگر این پنجتا رو ما بحث کردیم، آیا مرجحات فقط منحصر در همون مواردی که تو روایات ذکر کرده یا نه هر مرجحی که موجب اقربیت الی الواقع بشه مرجحه؟ یعنی دو تا روایت دارید، هیچ کدوم از این مرجحات مذکوره در روایاتم توش وجود نداره، اما بالاخره شما بین این دو روایت یه مرجحی دارید که عقلا این مرجح رو باعث اقربیت الی الواقع میدانن. یه کسی میگه همین کفایت میکنه. ایشون میفرماید اگر از مرجحات منسوسه به مرجحاتی که موجب اقربیت الی الواقع است ما تعدی کردیم، خب ممکنه یه کسی بگه آقا این شهرت، شهرت عملیه خودش یه مرجحه، شهرت عملیه خودش یک مرجحه. البته دوستان اگر کسی بخواد به روایتی که عرض کنم مشهور بهش عمل کردن، به روایتی که شهرت عملیه داره بخواد تقویت کنه یک روایتی رو، ایشون بفرماید دو تا شرط داره. یک شرط این است که ما بدانیم فتوای مشهور مستند به همین روایته، یعنی مطابقت کافی نیست بگیم آقا این روایت میگه وجوب، حکم مشهورم که وجوبه، این کافی نیست. باید بدانیم مشهور که دارن میگن وجوب، دلیلشون سندشون همین روایته، ولذا تو کتابای فتواییشون وقتی فتوایی به وجود دادن گفتن به خاطر این روایت داریم این حق رو میزنیم. استناد فتوا به این روایت باید معلوم باشه، ولذا صرف مطابقت قول مشهور با روایت ایشون میفرماید نمیتونه اقربیت الالواقع رو اثبات بکنه. این یک نکته. نکته دوم دوستان، این شهرت عملیه مشهور باید شهرت قدما باشه. اگر تو ده قرن اول مثلا، تو شش قرن اول، تو پنج قرن اول شهرت فتواییه نداریم، شهرت عملیه نداریم نسبت به این مسئله، اما تو متأخرین شهرت فتوایی اتفاق افتاد، ایشون مفهمان این کفایت نمی کنه. چرا؟ چون اون چی که دست این مشهور بوده دست ما هم هست. یه وقت از شما میگید آقا زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام یا زمان شیخ مفید و شیخ طوسی که اینا نزدیک به زمان معصوم بودن یه شهرت عملیه و فتوایی اتفاق افتاده، انسان با خودش میگه خوش شاید اونا یه چیزایی داشتن که ما نداریم، شاید سینه به سینه از اصحاب ائمه حرفایی بهشون رسیده بود که امروز ما نداریم اونا رو. واقعا این احتمال احتمال ضعیفی نیست. الان شما نسبت به جنگ و کارهایی که تو جبهه اتفاق افتاده، الان خیلی از رزمنده ها هستن، شما میتونید به عینه حرفا رو ازشون بشنوید، اما شما الان 100 سال دیگه تصور بکنید مردم میخوان در مورد جنگ چیز بدونن. اگه این 4 تا کتاب هم نوشته نشده بود خیلی چیزا مخفی میمون دیگه، اون موقع رزمنده زنده ای نداشتیم که مستقیم جنگ رو دیده باشه. میخوام عرض بکنم یه وقت یه کسی امام معصوم رو دیده، برای بچهش نقل میکنه، بچهش هم برای یکی دیگه نقل میکنه، واسطه خیلی نشده، اونجا ممکنه واقعا یه قرائنی، یه شواهدی، یه چیزایی باشه، یه شهرتی ایجاد بشه، آدم خیالش راحت باشه. فرق میکنه با شهرت 500 سال بعد. ایشون میفرماد شهرت اگر قدیمه باشه، یعنی یا در عصر ائمه باشد یا در عصری باشد که بعد از ائمه است، اما نزدیک به عصر ائمه است که اخبار و اینها اون موقع جمع میشده، ایشون میفهمد اگر یه همچی شهرت قدیمی داشته باشیم این میتواند اقربیت الالواقع را اثبات بکنه، اما شهرت در عصور متأخره کفایت نمی کنه و اقربیت الالواقع را اثبات نمی کنه. و لذا اگر کسی به اقربیت الالواقع هم بخواد استناد بکنه باید این دو شرط درش وجود داشته باشه. ولذا دوستان ترجیح به شهرت عملیه در مقام تعارض عرض کنم نکات رو داره و این نکات باید درش وجود داشته باشه تا ما بتونیم یه همچی حرفی رو بزنیم. خب یه مقدار عبارت رو نگاه کنید. از ترجیح به شهرت تقدمه ان شهرت لیست حجتا فی نفسها، خود شهرت مثل ظواهر نیست، مثل خبر واحد نیست که فی نفس حجت باشه. اما یه کسی فکر نکنه حالا که شهرت حجت نیست پس نمیتونه مرجع باشه. بفرماید و اما اذا کانت این شهرت مرجحتا للروایه علی القول بهی فلا ینافی عدم حجیت ها فی نفسه، مرجح بودنش تنافی ندارد با عدم حجیت فی نفسش. یه کسی نگه حالا که فی نفس حجت نیست پس دیگه بحث نداره که مرجح هست یا نه، پس معلوم میشه مرجح نیست. شما بفهمن منافات نداره، میتونه فی نفس حجت نباشه در این حال مرجح باشه. این یک نکته. نکته دوم و شهره المرجحه علا نحوین، شهرتی که میتونه مرجح باشه و باید بحث بشه که مرجح هست یا نه، دو جوره. یک شهرت عملیه، شهرت عملیه و هی شهرت الفتوائیه المطابق للروایه، شهرت فتوائیهی که مطابق با روایت است، یعنی میدونیم مستند فتوای مشهور این روایته. این اصطلاحات رو قبلا خوندید همون صفحه 156 با این کتابای ما که الان 230 هستیم اونجا خوندید. و شهرت روایه یعنی صرف شیوع نقل خبر، میخواد مشهور بهش عمل کرده باشه یا نکرده باشه. و الم یکن العمل علی طبقها مشهور. و اما الاولا، این اولا رو دوستان بیشتر امروز نمیرسیم بخونیم، ثانیش میمونه برای فردا. فعلا میخواد بریم سراغ شهرت عملیه ببینیم آیا شهرت عملیه میتواند مرجح باشد یا نه. ایشون میفهمد فلم یرد فیها من الاخبار ما یدل علی ترجیح بها. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که مقبوله عمر ابن حنظله که گفت فان المجمع علی لا ریب فی، اون مراد شهرت بگید عملیه نبود. علتش هم عرض کردم، چون اون داره در مورد روایت حرف میزنه، میگه اون روایتی که مجمع اون علیه هست بگیر، اونی که شاذه بذار کنار، یعنی صحبت سر خود روایته. فاذا قلنا بالترجیح بها، اگر ما قائل بشیم به ترجیح به شهرت عملیه، فلا بد ان یکون به منات وجوب ترجیح به کل ما یوجب الاقربیت الی الواقع. این که میگه به کل ما یوجب الاقربیه الی الواقع، یعنی مبنامون این بشه که نباید تو مرجحات بگید اکتفا کنیم به موارد منصوص، همون مقام ثالثی که بعدا قرار شد بگید بحثش کنیم که آیا ما فقط باید به موارد منصوص اکتفا کنیم یا میتوانیم عرض کنم تعدی کنیم به مواردی از مرجحات که اقربیت الالواقع را بفهماند بدون این که در روایت ذکر شده باشه. اگر مبنامون این شد فلا بد ان یکون به منات وجوب ترجیح به کل ما یوجب الاقربیه الالواقع الا ما سیعتی وجه. این ما سیعتی وجه 8 صفحه بعد تو همون مقام ثالث این بحث مطرح خواهد شد. غایت الامر ان تقویت الروایه بالعمل بها، تقویت روایت به واسطه یه عمل مشهور به این روایت، یشترط فیها امران. اگر میخواد اقرب الالواقع باشه، اگر میخواد یک روایت رو تقویت کنه، دو امر باید درش وجود داشته باشه و الا تقویت نمی کنه. یک، یعرف استناد الفتوا الیها، معلوم بشه که فتوای مشهور مستند به همین روایته. از لا یکفی مجرد و مطابقت فتوا المشهور للروایه، صرف این که فتوای مشهور با روایت یکی باشه قصاص فل وسوق به اقربیت ها الواقع کافی نیست. این کفایت نمیکنه که ما اطمینان پیدا کنیم که این روایت اقرب الواقع. دو ان تکون شهرت العملیه قدیمتن، یعنی شهرت قدما ها ای واقع فی عصر الائمه، در عصر الائمه واقع شده باشد. اول عصر الذی یلیه الذی تم فیه جمع الاخبار و تحقیقها، عصری که پشت سر ائمه که تمام شد در اون جمع اخبار و تحقیقش، که دیگه اخبار رو اومدن جمع کردن. کتب اربعه کی جمع شد؟ در زمان شیخ طوسی و شیخ صدوق و کلینی و اینها جمع شد دیگه، تو همون عصر هم قرن 3 و 4 و اینها جمع شد. اما دیگه متأخر از او بخواد قرن 5 و 6 و 7 و 8 و اینها بیان، اینا میشن متأخرین. متأخرین که ایشون میگه مرادش این سده اخیر نیستا، قرن 7 و 8 هم میشه چی؟ متأخرین. اینا جزء قدما نیستن. هازا من جهت بله، اما الشهره في العصور المتاخره فيشكل تقویه الروايه بها. ما نمیتونیم با شهرت در عصور متاخره روایت رو تقویتش کنیم، چون واقعا باعث اقربیت الی الواقع نیست. خیلی چیزا ممکنه در متاخرین باعث شهرت شده باشه که عرض کنم نمیشه اقربیت الی الواقع رو ازش کشف کرد. هذا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام تعارض، آیا شهرت عملیه در مقام تعارض میتونه باعث ترجیح باشه؟ بحثش تمام شد. اما من جهت جبر شهره للخبر ضعیف مع قطع نظر عن وجود ما یعارضه، این دوستان یه بحثی خارج از بحث اصلی ما. حتما شنیدید آیا اگر یه خبر ضعیفی داشته باشیم اما مشهور به این خبر چیکار کرده باشن؟ عمل کرده باشن. آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست؟ این یه بحث دیگه است، ربطی هم به تعارض ندارد. اما من جهت جبر شهرت عملیه للخبر ضعیف مع قطع نظر عن وجود ما یعارضه فقط وقع النزال العلماء فیه و الحق، ایشون میفرماید حق اینه، انها جابرت الله، یعنی جابر ضعف سند روایت است. البته اذا کانت قدیمتا عیزت، اگر شهرت قدما باشه، با شهرت متأخرین جابر ضعف سند نیست. چرا؟ لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدما مما یوجب الوثوق به صدوره، وقتی مشهور قدما به یک روایتی عمل میکنن آدم خیالش یه مقداری راحت میشه که این روایت از امام معصوم صادر شده. و الوثوقه و المنات فی حجیت الخبر، حجیت خبر هم دوستان کی برای ما ثابت میشه؟ اون وقتی که وثوق بهش پیدا بکنیم، اگر مطمئن شدیم این کفایت میکنه کما تقدم. و بالعکس از اون طرف دو خط دیگه دقت کنید، یه لحظه حواست به من باشه. گاهی دوستان یه روایت داریم قوی و سند، یعنی سندش هیچ مشکلی نداره، اما میدانیم مشهور قدما بگید از این روایت اعراض کردن، بهش عمل نکردن. یه سری گفتن اعراض علما از روایت صحیح السند باعث ضعفه. و جالب دوستان میگن هر چی روایت سندش قوی تر، اعراض علما بگید دال بیشتری بر ضعف این روایت. چون اگر روایت صحیح استناد باشه اما یه انقلت کوچیکی هم که توش باشه، میگن شاید مشهور به خاطر همین انقلته بهش عمل نکردن. اما اگر روایت صحیح اعلایی باشه اما در عین حال بهش عمل نکنن، معلوم میشه این مشکل حسابی داشته. و لذا ببینید میگه و بالعکس من ذلک اعراض الاصحاب عن الخبر فانه یوجب وهنه، یعنی موجب وحن این روایت، وحن یعنی این که موجب میشه که ما این روایت رو نپذیریم، ضعیف السند برامون محسوب بشه حکمن. و ان کان راوی ثقتا و کان قوی السند، گرچه راوی ثقت از جهت سندی مشکل نداره، بل کلما قوی سند الخبر، هر چی سند خبر قوی تر باشه، فاعرض عنه الاصحاب کان ذلک اکثر دلالتا علی وحنه. در واقع دوستان انگاری برای سند روایات عمل کردن مشهور قدما و عمل نکردن مشهور قدما میتونه تاثیرگذار باشه. گرچه شهرت به خودی خود حجت تام ما قبلا ثابت کردیم که نیست. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. Thank you.